ایران رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دستباف در سرای ایرانی، قم سرای ایرانی،
اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
رسیدیم به ساعت 15:02 هشتم شهریور ماه، اینجا تهرانه و شما شنونده رادیو سلامتید. ممنونم از همراهیتون. اگر به عارضه آلرژی های تنفسی در فصول مختلف سال دچار هستید، پیشنهاد میدم امروز مجله پزشکی رو بشنوید. آقای دکتر گوجوری آماده هستند تا به همراه تیم برنامه ساز مجله پزشکی همراه شما باشن.
مجله پزشکی.
پزشکی.
برام خدا. خانم آقایان سلام، به برنامه امروز مجله پزشکی خیلی خوش اومدین. امیدوارم هر جا که هستی صحیح و سالم و تندرست باشید و به دور از عطسه و آبریزش بینی و خارش و کهی رو دیگه چی آقای دکتر از علائم میشه. آقا بذار من دکتر معرفی نکردم، ما در خدمت آقای دکتر علیرضا شفیعی هستیم، فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با موضوع آلرژی های تنفسی. همیشه فکر میکنیم ما آلرژی تنفسی تو بهاره، نمیدونم آقای پیمانی چرا امروز این موضوع رو گفت. آره دکتر، دکتر شفیعی.
بله، به نام خدا خدمت شما آقای دکتر کجوری و سایر همکاران و شنوندگان برنامه رادیو سلامت سلام عرض میکنم.
ارادتمند.
آلرژی تنفسی، خب یه به حسب اون آلرژن یا ماده حساسیت زایی که ایجاد علامت میکنه میتونه دائمی باشه یا فصلی باشه.
خب وارد برنامه نشیم دکتر. بله. بذار من یه ذره گرم کنیم برنامه. بله. همچین دم بکشه این برنامه ما. ببینین، ما به مردم بگیم که اونایی که میخوان با ما تماس بگیرن و احیانا دچار این در واقع علائمی که اول برنامه گفتم، مثل عطسه و آبریزش و سرفه و دیگه نمیدونم خارش و کهیر و اینجور چیزا هستن، میتونن با 2265 2876 تماس بگیرن. شماره تلفن استودیوی ما هست و یا سامانه پیامکی 30102 سامانه ای هست که میتونید به ما پیام بدید. یک بار دیگه مهمان عزیزمون رو خدمتتون معرفی میکنم، آقای دکتر علیرضا شفیعی در خدمتشون هستیم که فوق تخصص آسما آلرژی و ایمونولوژی بالینی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و میخوایم با موضوع آلرژی های تنفسی خدمتشون باشیم. دکتر خیلی خوش اومدیم به برنامه ما. حالا دیگه میخوایم رسما شروع کنیم برنامه رو و هر چی که دوست داریم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آلرژی ها خب بیماری شایعی هستن، یکی از شایع ترین بیماری های آلرژی که آلرژی های تنفسی هستن.
بله.
که هم توی کودکان هم بزرگسالان وفور دیده میشه. حدود 20-30% افراد از یه نوع آلرژی تنفسی رنج میبرن. حالا از اگر این علائم قسمت فوقانی دستگاه تنفسی باشه، اصطلاحا حساسیت فصلی ما میشناسیمش، یا تب یونجه، یا به اصطلاح پزشکی رینیت آلرژیک بهش میگیم، و اگر پایین تر قسمت های تحتانی دستگاه تنفسی باشه به صورت آسم میشناسیمش. من در خدمتتون هستم. حالا اگر
بسیار عالی دکتر، چرا الان این فسفس آلرژیه؟ آیا همه هر 6 ماه ما باید این داستان آلرژی ها رو داشته باشیم؟ خب داستان فروردین که داستان معروفیه، میگن آقا گرد افشانیه، نمیدونم فلان فلان، یه اتفاقاتی در طبیعت هم میفته. آیا این فصل باز هم همون اتفاقات فروردین میفته، یا باز گرم و سرد شدن هوای مقدار نرش تخش داره؟
عرض کنم خدمتون که آلرژی تنفسی به حسب عامل حساسیت زا، همچون که عرض کردم، میتونن دائمی باشن یا به صورت فصلی باشن. دائمی ها معمولا موادی هستن که ما در منزل باشون در تماس هستیم، مثلا کسایی که حیوان پرنده چیزی نگه میدارن، مثلا سگ گربه یا پرنده نگه دارن، یا یه چیز دیگه هست به اسم مایت یا هیره که بیشتر تو مناطق مرطوب مثل شمال جنوب ایران دیده میشه. این یا حالا مثلا سوسک، هر چیزی که به صورت دائمی در تماس باشه باشیم، این خب حساسیت به صورت دائمی ایجاد میکنه.
درست.
ولی در مورد بعضی از چیزهای دیگه مثل پلن یا گرده گیاهان، این به حسب فصل خب متغیر هست. درست. مثلا گرده درختان، فصل گرد افشانیشون درختان اوائل بهار هستش. حالا به حسب وضعیت هوایی منطقه ممکنه قبل از بهار باشه یا نه بعد از بهار توی اردیبهشت باشه. توی اواخر بهار و اوایل تابستون گرد افشانی به اصطلاح چمنها یا علفها هست، و اواخر تابستان و اوایل پاییز فصل گرد افشانی علفهای هرز هستش که تو کشور ما هم چون منطقه خشک هستیم و خیلی بارندگی نمیشه، بنابراین جنگل زیادی نداریم، و اتفاقا ما یه فصل شایع آلرژی تو کشور ما اواخر تابستان اوایل پاییز هستش که علفهای هرز گرد افشانی میکنن.
دوست.
و باعث تشدید علائم تو کسایی که این علائم رو دارن میشه.
یه چیزی هم همین چند دقیقه پیش گفتین، تب یونجه.
بله.
این چیه تب یونجه؟ یعنی بله. اصلا جدیده واسه من، نمیدونم چیه.
هی فیور یا تب یونجه به این صورت هستش که بیمارایی که حالا در معرض یونجزارها قرار می گرفتن، تو این معرض یونجزار که قرار می گرفتن، علائم شبیه به سرماخوردگی پیدا می کردن، یعنی عطس، آبریزش بینی، خارش بینی، سرفه پیدا می کردن و علائم شبیه به سرماخوردگی پیدا می کردن، به همین بهشون می گفتن تب یونجه به اصطلاح، و این اصطلاح هستش که توی چیزای پزشکی می نویسن، ولی خب همراهش تب معمولا نیستش، بیشتر علائم هم حساسیت بینی، حساسیت فصلی هستش که دارن.
بسیار خوب دکتر شفیعی، خدمت شما عرض شد که این آلرژی با حساسیت فرق میکنه یا ترجمه شه در واقع؟ یعنی ما وقتی که میگیم فرد آلرژی داره، با اینکه میگیم حساسیت داره، یک کلمه رو نام بردیم؟
بله بله، در واقع ترجمه یک کلمه آلرژی هستش که به صورت حساسیت ما به کار میبریم توی فارسی.
علائمش چی میتونه باشه؟ یعنی ما در واقع یه طیف وسیعی از علائم داره، و وقتی به پزشک مراجعه میکنیم ظاهرا آلرژی هم مثل بیماری اعصاب میمونه، یعنی موقعی که مثلا یه جایی دیگه پزشک از درمان سرفه میمونه میگه که خب برو آلرژی داری.
بله.
اعصاب هم همینه، تا مثلا میبینن که دیگه نمیشه کاری کرد مریض، میگه عصبی خودش خوب میشه، مال اعصابته. بله. این یه ذره بازش کنی واسه ما ببینیم واقعا آلرژی. بله. چی هستش اصلا، به چه صورتی هستش؟ بله. چگونه ممکنه من بگیرم این آلرژی؟ بله. رو
آلرژی در واقع یک افزایش پاسخدهی سیستم دفاعی، سیستم ایمنی بدن نسبت به عوامل محیطی که معمولا خیلی مضر نیستن ایجاد میشه.
درست.
حالا این میتونه مواد خوراکی باشه، میتونه داروها باشن، پلن گیاها باشن، یا هر چیز دیگه تماسی میتونه باشه، مثلا موی حیوانات، پشم حیوانات، هر چیز دیگه که تماس داشته باشیم از طریق خوراکی، استنشاقی یا تماسی میتونه علائم آلرژی ایجاد بکنه.
درست.
حالا به حسب این که این راه ورود آلرژن به چه صورت باشه و به اصطلاح علائم تو کدوم عضو ایجاد بشه، علائم مختلفی میتونه ایجاد بکنه. مثلا پوست میتونه به صورت کهیر باشه، به صورت خارش و اگزما باشه، یا آنژیودم که حالا تقریبا شبیه به کهیر هستش باشه، یا حساسیت تماسی باشه. توی تنفس میتونه این به صورت حساسیت فصلی باشه، یا به صورت آسم باشه، یا گوارشی به صورت علائم مختلف گوارشی به دنبال مصرف غذا باشه که الان بخصوص توی کودکان شایع تر هستش، یا اینکه به صورت یه واکنش همه اعضا درگیر بکنه و به صورت خطرناک و کشنده باشه تحت عنوان آنافیلاکسی که میتونه حتی خطرناک و تهدید کننده حیات باشه.
مثلا پنسیلینو میزنیم،
بله بله، یا گزش حشرات،
یا گزش حشرات ممکنه این کارا رو بکنه.
بله.
خب من به مردم بگم ساعت 15:10 هست و تلفن یا راه ارتباطی ما 22652876 هست. اگر دوست دارین درباره بیماری‌های آلرژی تنفسی یا چیزایی که مربوط به آلرژی میشه با ما در تماس باشی، میتونین تلفن رو بگیرین یا اینکه به 30102 برای ما پیامک بفرستین و سوالات خودتون رو مطرح کنید. ما هم از آقای دکتر شفیعی که فوق تخصص آسم آلرژی هستن سوال خواهیم کرد. آقای دکتر، خدمت شما عرض شود که این آلرژی هایی که ما داریم، حساسیت هایی که داریم دربارهش صحبت میکنیم، یه موقعی هستش که سینوزیت هم میگن ممکنه آلرژی باشه. یعنی مثلا فرد میگه آقا من مثلا نمیدونم به باد سرد حساس هستم، یا مثلا گفتن سینوسا داره. چجوری میشه که یک در واقع مشکل آناتومی که در بدن وجود داره با آلرژی بدتر بشه یا بهتر بشه؟ درست میگم سوال؟
بله،
درسته.
بله،
اینو
بله.
حالا به ما بگید لطفا. بله. ببینیم چجوری هست.
حالا به صورت کلی ما رینیت آلرژی که حساسیت بینی که اسم میبریم، 4 تا علامت اصلی داره به صورت عدسه، خارش بینی، آبریزش بینی و گرفتگی بینی، که اینها خب این رینیت میتونه خیلی علتهای دیگه هم داشته باشه. یه علت شایعش عفونت‌های ویروسی هستن.
بله.
سرماخوردگی همیشه علائم مشابه هم ایجاد میکنن، یا ممکنه عفونت میکروبی رو این اضافه بشه، سینوزیت ایجاد بشه. سینوزیت در واقع التهاب مخاط سینوسا هستش که این میتونه ویروسی باشه، میتونه میکروبی باشه، یا میتونه یه علتش مثلا آلرژیا باشن. همونجوری که مخاط بینی درگیر میکنه، ممکنه مخاط سینوسا هم درگیر بکنه و ایجاد سینوزیت آلرژیک بکنه. حالا بر حسب اینکه کدوم قسمت مخاط تنفسی درگیر بشه، ممکنه شدت علائم متفاوت باشه. البته ما یه سری عوامل داریم که ایجاد آلرژی میکنن، مثل همینه که گفتیم پلن گیاها به عنوان علت
گیاها.
بله، گرده گیاها. یه چیزایی هم هستن که تحریک کننده علائم هستن، مثل همه هوای سرد، بوهای تند، تغییرات دمایی، نور خیلی تند، غذایی که ممکنه ادویه زیاد داشته باشن، اینا تحریک کننده هستن نه اینکه آلرژی زا باشن. تو کسایی که آلرژی دارن معمولا این عوامل تو همه این افراد تحریک کننده علائمشون هست.
دکتر، خانومی آقایی پیامک دادن، گفتن که من بچه‌م مدت طولانی سرفه میکرده، بردم پزشک، گفته سرفه آلرژیکه و هایپر اکتیو ایروی.
بله.
درست میگم؟
بله، درسته.
گفته این رو داره. چیه این؟ یعنی فعالیت بیش از حد راه تنفسی.
بله، به اصطلاح هایپر ریاکتیو ایروی دیزیز، یا افسایش پاسخدهی یا تحریک پذیری مجاری هوایی، در واقع اسم دیگه از آسم کودکان هستش. اینا مجاری هواییشون تحریک پذیر. حالا به چه چیزای تحریک پذیر میشه؟ مثلا به هوای سرد، فعالیت، بوهای تند، دود، و به خصوص به دنبال سرماخوردگی. اینا علائمش معمولا یه سرماخوردگی عادی انتظار داریم حدود 5-6 روزه خوب بشه، ولی اینا تا چند هفته ممکنه سرفه‌های مکرر پیدا کنن، خسخس سینه، تنگ نفس ممکنه پیدا بکنن، و به صورت همین سرفه‌های طولانی به دنبال سرماخوردگی که علامت شایعی هستش که توی بچه‌ها می‌بینید.
دکتر، اینکه می‌فرمایید که حالا چه پشم حیوانات، چه مایت که حالا گفتیم، بله، در واقع حیوانات ریزی هستن که ممکن در پرده و فرش و اینا باشه، بله، در قسمتش مرطوب هستش. بله. یا هر عامل آلرژینی، من مثلا گرده گل‌ها، اینا مگه وارد بدن نمیشن؟ اینا در واقع ما باید اینا سب کنیم تا اینا خارج بشن از بدنمون که حالمون بهتر بشه، یا یعنی اینکه نمیتونیم مانع ورودش بشیم؟ این چجوریه؟ یعنی وقتی مثلا یه دونه موی مثلا حیوان، فرض کنید موی بز مثلا،
درسته،
وارد خیلی هم ریز ممکنه، یا پشم مثلا یه یا موی یه گربه مثلا،
درست،
وارد مثلا بینی میشه، این واکنش بدن به چه صورتی نسبت به این هستش که ما اینقدر به عطسه و سرفه و خارش و آبریزش میرسیم؟
درسته. البته این خدمت رو عرض کنم که اکثر موادی که حساسیت زا هستن یا آلرژن هستن، نظر سایز مولکولی خیلی کوچیک باید باشن، یعنی این در حدی باشن که به یه سلولی به تحت عنوان ماست سل بهش میگیم،
آها،
به اون متصل میشن و باعث آزادسازی واسطه های مثل هیستامین و چیزهای دیگه میشن که علائم آلرژی ایجاد میکنه. وقتی مثلا میگیم به موی حیوانات یا پر پرنده، نه اینکه پر پرنده مستقیما وارد بدن بشه، این ذرات خیلی ریز مثل اون چیزی که تو گرد و غبار میبینیم ما،
خب
این بسیار از اینا بلند میشه و این ذره که در حد معمولا قطر چند میکرومتر داره، این وارد سیستم تنفسی میشه و حالا اون به اون سلول که به اصطلاح آی جی ای یا اون عاملی که برای ایجاد آلرژی هستش متصل میشه و باعث آزادسازی مواد مختلف مثل هیستامین و بقیه چیزایی که ایجاد علائم آلرژی میکنه میشه. ولی نه اینکه مثلا خود اون پر یا خود موی حیوان، نه، وارد مثلا برای مریضای آسمی که اینا ممکنه تحریکش بکنه، نه اینکه وارد ریه‌شون بشه، اون در حد خیلی ریز و چند میکرومتر هستش که اون وارد سیستم تنفسی میشه و علامت ایجاد میکنه.
بسیار خوب. یه ذره آلرژی تنفسی به این معنا، یعنی آلرژی دستگاه فوقانی تنفس، فاصله بگیریم،
بله،
بریم وارد آسم بشیم،
بله.
این آسم کلمه گنده یا آقای دکتر یا نه واقعا باید نسبت بهش بی اهمیت بود؟ اول اینو تکلیفش معلوم کنیم،
بله.
شما خیلی موقع ها چون حالا بیشتر با اطفال ممکنه در ارتباط باشی و خانواده‌هاشون، تا میگی به مادر بچت آسم گرفته انگار دنیا رو سرش خراب شده،
بله.
یه ذره راجع به آسم ما بگین، اصلا آسم چیه، چرا به وجود میاد و آیا قابل درمان هست یا خیر؟
بله، آسم خب مثل خیلی از بیماری های دیگه زمینه ایجادش در واقع میگیم چند فاکتوری هست، مولتی فاکتوری، چند تا علت داره. مهمترین زمینش خب زمینه ژنتیکی هستش،
بله،
که کسایی که زمینه ژنتیکی از آلرژی داشته باشن تو این شایع تر هستش، ولی عوامل محیطی مثل آلاینده ها، نحوه تغذیه، چاقی، مصرف، نحوه تغذیه، همه اینا روی بروزش، استرس روی بروز بیماری نقش داره و نهایتا اتفاقی که میفته التهاب مجاری هوایی هستش. این التهاب باعث میشه که مجاری هوایی تحریک پذیر بشن،
آره،
و بر اثر این عوامل محرک انقباض پیدا بکنن، راه هوایی باریک بشه و تنفس از این راه هوایی باریک برای فرد سخت میشه و علائمش مثل سرفه، خسخس سینه، تنگی نفس یا احساس سنگینی روی قفسه سینه برای بیمار ایجاد میکنه. خب قبلا درمان مشخصی برای این بیماری مزمن مثل آسم وجود نداشت و برای همین یه ترس بیش از حدی نزد خانواده هستش که زیر بار این کلمه نمیخوان برن، ولی الان به راحتی این بیماری قابل درمان و کنترل هستش و حتی خیلی بعضی از پزشکان از به کار بردن این کلمه امتناع میکنن، ولی نگران نباشن خانواده‌ای که حالا بچه‌هاشون بگن حالا آس دارن یا حساسیت تنفسی دارن، به راحتی با درمانی که موجود هستش امروز کنترل میشه و خوشبختانه این هستش که اکثر آسم کودکان با افزایش سنشون بهبود پیدا میکنه و دو سومشون با افزایش سن خوب میشن.
بسیار خوب. یه خانم یا آقای آخرش 70 گفتن لطف کنید در مورد مزرعات گربه خانگی هم توضیح بدید. خب طبیعی که مزرعات داره، ولی نکته که داره ما باید غیر از آقای دکتر جمعی از پزشکان اینجا دعوت کنیم، یعنی هم دامپزشک باید اینجا حضور داشته باشه، هم پزشکان دیگری هم وجود داشته باشن که ما بتونیم در واقع به صورت کلی بررسیش کنیم. ولی اون چی که آقای دکتر گفتن این بود که خیلی از حیوانات ممکنه ما رو دچار آلرژی بکنن، حالا درست، مسائل کنه و توکسوپلاسموز مثل یه بیماری
عفونت
ها و اینا هم در واقع در گربه‌های خانگی هم وجود داره، که البته ما اصل ماجرا رو رد میکنیم، اصل نگه داشتن گربه رو در خانه ردش میکنیم کامل، اصلا از این سوال هم میگذریم. میریم سراغ سوال بعدی. گفتن که سلام خدا قوت، بنده خانم 43 ساله هستم، در نفس کشیدن عمیق مشکل دارم، احساس من اکسیژن به تمام ریه ها نمیرسه، خلط پشت حلق از بچگی تا حالا با من هست، همکاران پزشک فرمودن سینوزیت خیلی سینوزیته و خیلی اذیت میشم، درمانش چه هستش دکتر؟ حالا راجع به خلط پشت حلق هم بگم، خیلی موقع ها در واقع اینه که شما میش میگین پی ان دی، یه چیزی اینجوری میگین بهش، این خلط پشت حلق دارن همیشه میتونیم بگیم سینوزیت داره یا آلرژی داره یا اصلا ممکن منشأ دیگه ای داشته باشه؟
ببین، به صورت نرمال شنونده در نظر داشته باشن که ما یه ترشحات نرمال مجاری تنفسی داریم و اصلا اگه خوش باشه مشکل پیش میاد، یعنی یه مقدار ترشحات برای اینکه راه تنفسی مرطوب کنه، هوایی که به ریه میرسه گرم باشه، اگه ذرات گرد و غباری هست داخل این گرفته بشه و جذب این رطوبت بشه و دفع بشه از طریق یه سری موجک هایی که توی سیستم تنفسی هستش. بنابراین یه مقدار کمش عیبی نداره، ولی وقتی زیاد باشه میتونه آزاردهنده باشه و حالا علتهای مختلفی داره، از حالا عفونت‌های ویروسی، سینوزیت یا همه حساسیت بینی یا رینیت آلرژیک، اینا همه میتونن از علتهای هم ترشحات پشت حلق باشن، حتی چیزهای دیگه هم میتونه مثلا تحریک کننده باشه، حتی ریفلاکس معده هم میتونه تحریک کننده باشه و علل مختلفی داره و به اصطلاح میتونه علائم مختلفی هم تحریک بکنه.
درست.
اون حالتی که گفتن نفس عمیق میکشن، مثلا احساس میکنن ریهشون کامل تهویه نمیشه، معمولا بیشتر استرسی یا عصبی هستش.
درست.
ولی خب به هر حال باید معاینه بشن تا به قطعیت بتونیم بگیم، یعنی مطمئن بشیم از نظر عملکرد ریه، معاینه ریه مشکلی نداشته باشن، شاید نیاز بشه اسپیرومتری تست ریه بشن و بعدش بهشون بگیم که اگر همه اینا نرمال باشه، یه سری بیماری دی مثل کمخونی، مشکلات اینچنین نداشته باشن، نهایتاً مسئله عصبی براشون مطرح کنیم.
گفتن آخر تلفنشون 9116 گفتن من هر وقت از گوجه فرنگی و رب رو با عین نوشتن و خربوزه‌ام با ب و ز ه نوشتن، رب و خربوزه استفاده میکنم، بدنم خارش میگیره، قرمز میشه، چه کار کنم؟ نمیتونم نخورم. حال واقعا باید قطع کرد؟ یعنی عامل آلرژن رو باید از بین برد، عامل حساسیت زا رو؟ دکتر،
این درمان اصلی آلرژی و پرهیز از اون عامل حساسیت زا هستش، درمانی که موثرتر از هر درمانی هستش مسلما. ولی خب واقعا باید ببینن که حالا ایشون اگر فکر میکنه اینجوری هستش، خیلی وقتا تو کسایی که کهیر دارن یا خارش دارن همش میخوان ربط بدن این کهیر یا خارش به مواد خوراکی و هر روز میگن من امروز اینو خوردم خارش پیدا کردم، دیروز اونو، پیروز اونو، و همه چی حساسیت دارم.
دکتر شما به چی حساسیت دارین خودتون؟ واقعا
من خودم حساسیت شدید به هیچ چیزی ندارم.
منم همینطورم. نمیدونم بچهای استودیومون هم شاید همینجور باشن.
بله. و خیلی وقتا این ممکنه در واقع این ارتباطی که اینو فکر میکنن واقعی نباشه و معمولا اینکه آلرژی فرد به چندین ماده غذایی داشته باشه خیلی کم اتفاق میفته.
درست.
و ارتباط واقعی نیست. ولی به هر حال اگر واقعا خارش پیدا میکنه، خارش شدید و مطمئن همیشه بعد از این غذا هستش، البته بهتر تست بشن که ثابت بشه، ولی اگر علائم شدید پیدا میکنن به هر حال درمان پرهیز از اون ماده غذایی.
خیلی ممنون دکتر شفیعی. یکی از حساسیتایی که همکارم آقای پیمانی اینجا داره پخش این آیتمای خانم قندیه که میگه حتما باید پخش بشه. تایید کنندمون هم همینطور خانم نازمی. بریم با هم دیگه، این بخش خیلی مهمیه، حتی از برنامه ما این بخش مهمتره به نظر من. جسم خارجی در راه‌های هوایی هست و طریقه خروج اون که البته خب ما به صورت رادیویی این رو به صورت گزارشی تقدیم حضورتون می‌کنیم، ولی حتما اگر دسترسی تصویری هم دارید هر کسی اینو یاد بگیره به نظر من میتونه یک انسان رو نجات بده. بریم با هم دیگه این گزارش خیلی خوب خانم قندی رو بشنویم و برگردیم در خدمت شما باشیم.
بیش از 90% مرگ‌های ناشی از خفگی جسم خارجی در کودکان زیر 5 سال اتفاق می‌افتد. در هنگام ورود جسم خارجی، اقدام به موقع در زمان طلایی اهمیت زیادی دارد. محسن لعل حسنزاده، کارشناس آموزش سازمان اورژانس کشور:
انسداد راه هوایی بسیار با اهمیت است، چرا که معمولاً در زمانی اتفاق میفته که افرادی در کنار اون فرد بیمار هستند و شاهد این موضوع هستند و میتونن با اقداماتی خیلی ساده و کوچک جون اون فرد رو نجات بدن. اگر شما با فردی مواجه شدید که دچار انسداد راه هوایی یا خفگی شده بود، باید ابتدا خونسردی خودتون رو حفظ کنید، پس از اون ببینید که بیمار قادر به سرفه کردن هست یا خیر. اگر بیمارتون قادر به سرفه کردن بود، فقط شما باید فرد رو تشویق کنید تا سرفه کنه، چرا که سرفه های اون باعث میشه انسداد برطرف بشه. اما اگر فرد قادر به سرفه کردن نبود، باید مانور هایملیخ رو براش انجام بدید، به این صورت رو که پشت سر بیمار قرار میگیرید، دست هاتون رو در هم قلاب میکنید و بین ناف و جناق اون فرد قرار میدید و ضرباتی محکم به داخل و بالا وارد میکنید به شکم اون فرد. این ضربات باعث میشه هوا از پایین به بالا پرتاب بشه و اون لقمه احتمال بیرون افتادنش بسیار زیاد است. اما نکته ای که اینجا هست اینه که در افراد خیلی چاق و خانم های باردار و همچنین کودکان زیر یک سال فشردن شکم ممنوع است و این فشردگی باید روی قفسه سینه انجام بشه.
انسداد راه هوایی منجر به از دست رفتن هوشیاری و ایست تنفسی می شود. بنابراین آموزش و آگاهی از نحوه باز کردن راه هوایی اهمیت زیادی دارد.
خیلی ممنون که داریم ما رو میشنوین. ساعت 15:25 هستش و من و سایر همکارم در خدمت آقای دکتر علیرضا شفیعی، فوق تخصص آسم آلرژی و ایمونولوژی بالینی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با موضوع آلرژی های تنفسی. تلفن های شما هم زیاده، 22-65-28-76 افرادی بودن که تماس گرفتن. همکاران ما همین چند لحظه دیگه شما رو به ما وصل خواهند کرد و حتما صدای شما رو میشنویم. و اونایی هم که دسترسی تلفنی ندارن میتونن با 3102 سامانه پیامکی در ارتباط باشن. بریم با همدیگه صدای مردم رو بشنویم و سوالات اونها رو برگردیم.
3102 سوال از شما، پاسخ از کارشناسان حاضر در مجله پزشکی. رادیو سلامت. رادیو سلامت.
لطفاً بفرمایید چرا علائم آسم کودکان بیشتر در شب بروز میکنه و آسم کودکان در چه سنی بهبود پیدا میکنه و ورزشایی که به هر حال خوب و مناسب تر هستن برای کودکانی که آسم دارن رو لطفاً بفرمایید. با تشکر. خونه ما هود نداره، گاز آشپزی ما هود نداره. وقتی گاز روشن میشه من حالت خفگی بهم دست میده، مخصوصا وقتی میرم خونه یکی از دوستان که شوفاژ حالشون روشنه، من حالت خفگی بهم دست میده. بعضی دکترها میگن آلرژیک، بعضی دکترها میگن کم خونیه. من میخواستم آقای دکتر لطف کنن جواب بدن که این مشکل من چیه. خیلی ممنون.
کودکانی که مبتلا به آلرژی یا رینیت آلرژی هستند، یافته هایی در CBC هم برای اینا پیدا میشه از نظر ایوزوفیل و اینا. به توضیح مالت با CBC بدن تو ممنون میشم. خداحافظ شما.
خیلی ممنون از شما که تماس گرفتین. سوال آخری خیلی تخصصی و بله. به نظرم خود اونی که سوال کرده خودش هم میدونست احتمالاً وضعیت اوزینوفیل چجوریه، ولی بریم سراغ سوال اول راجع به آسم و آسم شبانه و حمله و اینها.
همونجوری که این شنونده محترم گفتن، معمولاً علائم آسم کودکان شبها بیشتره، معمولاً از نیمه شب به بعد. یه خصوصیت هستن که راهنما هستش برای پزشک، این احتمالاً آسم مطرح هستش. چرا بیشتر هستش؟ خیلی به 100% مشخص نیست. شاید یه سری تغییرات هورمونی مثل تغییرات کورتیزول که یه هورمون ضد التهاب هستش، شبا شاید کاهش پیدا میکنه، و تغییرات دیگه که حالا ممکنه باعث بشه علائم شبها بیشتر بشن. چه سنی بهبود پیدا میکنه؟ همچنین که عرض کردم معمولا دو سوم این بچه‌هایی که به دنبال سرماخوردگی حال سرفه و خسخس سینی اینا پیدا میکنن با افزایش سن خوب میشن حدود 6 تا 7 سالگی، ولی یه سومشون هم ممکنه باقی بمونه. اون کسایی که شانس باقی موندنشون بیشتره، مثلا کسایی هستش که سابقه آسم توی والدین دارن یا سابقه حساسیت های دیگه داشته باشن، توی اینا خب شانس باقی موندنش بیشتره. چه ورزشی برای بیماری آسمی بهتره؟ ورزشی که حالا اگر محیطی باشه که گرم و مرطوب باشه، مثلا تو استخر شاید بهتر باشه، حتی به شرطی که کلور زیاد